صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در آغاز مجله خبری صبح امروز جمعه اول عقرب و 23 میزان اول عقرب و 23 اکتبر که به همکاری تکنیکی شمشاد زدان و میزبانی من سلطان محمد سرور تقدیم می شود، می شنویم که رهبران امریکا و پاکستان خواستار گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تأسیسات به ارزش ده ها میلیون دلار برای اردوی ملی در بدخشان ساخته می شود. پاکستان به مردم جنگ زده قندوز گندم کمک می کند. جسد قماندان امنیه ولسوالی غرماچ فاریاب و 12 سرباز به ولسوالی قیصار انتقال داده شد. رئیس جمهور امریکا می گوید کشورش می خواهد که روابط خوب با پاکستان داشته باشد و این روابط را گسترش دهد. و یک حمله انتحاری در ایالت بلوچستان پاکستان دیروز به شمول 6 کودک و 10 کشته به شمول 6 کودک 10 کشته به جا گذاشت. مشروع اخبار. تأسیسات به ارزش 20 میلیون دلار برای لوای اردوی ملی در شهر فیض آباد مرکز و ولسوالی بارک بدخشان اعمار می شود. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان به رادیو آزادی گفت مصارف ساختمان این لوای اردو را آلمان می پردازد.
این لوایی که جدیدا منظور شده در شوکات قلوردوی 209 شاهین، این برفعلا مستقر هستند در ولسوالی بارک در قلاتک و در صورت ضرورت در هر ولسوالی از این لوا استفاده می شد.
بریگادیر جنرال اندرسن هنیمان مسئول نیروهای آلمانی ماموریت حمایت قاطع ناتو در شمال افغانستان دیروز با یک هیئت به ولایت بدخشان رفت تا برای نیروهای این لوا در ماه‌های زمستان محل موقت بودوباش تعیین کند. پاکستان به مردم جنگ زده قندوز گندم کمک می کند. رسانه‌های پاکستانی دیروز گفتند که صدر اعظم نواز شریف به وزارت خارجه این کشور هدایت داده تا وسایل ترانسپورتی را برای انتقال گندم به قندوز فراهم کند. رسانه‌های پاکستانی همچنین گفتند این اقدام برای ابراز حسن نیت پاکستان انجام می شود. جسد قماندان امنیه ولسوالی غرماچ فاریاب و 12 سرباز به ولسوالی قیصار انتقال داده شد. مجید گلیمباف قماندان امنیه ولسوالی غرماچ در این هفته در جنگ با طالبان کشته شد. خال مرزا صبوری رئیس اداره سرمیاشت فاریاب میگوید آنها این اجساد را از زیر آوار پوسته های امنیتی افغان بیرون کشیده اند. آقای صبوری همچنین گفت نیاز به بیلدوزر دارند تا دیگر اجساد را از زیر آوار بیرون کنند. قبل از این در مورد سرنوشت قماندان امنیه غرماچ گزارش های زد و نقیض به نشر رسیده بود. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت برای بازی 50 اووره فردا شنبه با تیم زیمبابوه که یک بازی سرنوشت ساز است آمادگی کامل دارد. در 4 بازی 50 اووره که تاکنون 2 تیم انجام داده اند، تیم کرکت افغانستان در 2 مسابقه برنده شده است. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت تلفنی از زیمبابوه به رادیو آزادی گفت امیدوار است که تیم کرکت افغانستان در بازی 5 پیروز شود.
انشالله مسابقه که فردا امرای زیمبابوه داریم که نو با خود در پلان گرفتیم. انشالله امید داریم که در این بازی هم برنده شویم تا بتوانیم که سیریز مسابقات 50 را از آن خود کنیم.
فرید هوتک افزود که تیم کرکت افغانستان به جز از مسابقه 50 اووره فردا 2 مسابقه 20 اووره را با تیم زیمبابوه نیز در پیش دارد. رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش میخواهد که روابط خود با پاکستان را گسترش دهد. باراک اوباما این مطلب را دیروز در ملاقات با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در قصر سفید بیان کرد. رئیس جمهور اوباما گفت واشنگتن و اسلام آباد روابط عمیقی دارند که تنها به مسائل امنیتی محدود نمیشوند، بلکه عرصه‌های علمی و اقتصادی را نیز شاملند. مقامات میگویند که در اجندای بحث و گفتگوی رئیس جمهور اوباما و صدر اعظم نواز شریف موضوع کمک مالی امریکا به پاکستان و مسئله روند صلح افغانستان شاملند. یک حمله انتحاری در ایالت بلوچستان پاکستان دیروز به شمول 6 کودک 10 کشته به جا گذاشت. مقامات گفتند که این حمله انتحاری در منطقه سیبی حدود 200 کیلومتر دور از شهر کویته در یک مسجد شیعیان رخ داد. سرفراز بوکتی وزیر امور داخلی بلوچستان گفت این انتحار کننده زمان داخل مسجد شد که مردم قبل از عاشورا نشسته داشتند. آقای بوکتی گفت که انتحار کننده مانند زنان چادر بر سر داشت. مقامات دیروز گفتند روسیه در نظر دارد یک خط اعتبار مالی 5 میلیارد دلاری به ایران باز کند تا این کشور را در پروژه‌های مشترک زیربنایی کمک کند. ایسنا آژانس خبررسانی دانشجویان ایران گزارش داد که الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه به وزیر مخابرات ایران محمود وایزی در تهران گفت ما امیدواریم که بتوانیم خط اعتبار 5 میلیون دلار را بگشاییم. همچنین عباس آخوندی وزیر ترانسپورت ایران بعد از ملاقات با نوواک گفت که روسها یک خط اعتبار مالی را برای پروژه های زیربنایی در ایران تخصیص می دهند. و نیروهای آمریکایی و عراقی ده ها تن را در عراق نجات دادند که از سوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش گروگان گرفته شده و به مرگ حتمی روبرو بودند. در این عملیات نجات یک عسکر آمریکایی کشته شده است. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این عملیات دیروز بر یک زندان در شهر هویجی در شمال عراق راه اندازی شده بود. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رهبران آمریکا و پاکستان پس از ملاقات دیروز در واشنگتن خواستار گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان شدند. قماندان امنیه هلمند میگوید در عملیات جاری در منطقه باباجی در نزدیکی لشکرگاه تلفات سنگین و طالبان وارد شده است. نبی جان ملاخیل چنین میگوید:
تلفات زیاد بسیار بزرگی دیدند. از جمله مولا نصر یکی از قماندانان برجسته قطعات سرخ مخالفین وطن پروش و در پالوی از واندانه دیگه که ملغنی نداشتن و 19 نفر افراد رسان از دای رفتن شکست خوردن.
در یک گزارش دیگر میشنوید که انجمن والیان افغانستان برای خروج از بنبست موجود امنیتی و اقتصادی در کشور تدویر لوی جرگه عنعنوی را پیشنهاد میکنند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و گزارش از اوضاع شرق میانه و سفر اخیر بشار اسد رهبر رژیم سوریه به مسکو را برایتان آماده نشر داریم. و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از باشندگان ولسوالی قره‌باغ کابل را می‌شنویم. با ما باشید.
دیقان هستم، دیقانی میکنیم.
ما یا باغ دارین؟ در باغ خود دیقانی میکنین یا ای که در جای دیگه؟
نه، خودمون باغ داریم، 300 تاک داریم، کفایت مون میکنین.
رهبران آمریکا و پاکستان از طالبان خواستند که با حکومت افغانستان به طور مستقیم گفتگو کنند. بارک اوباما و نواز شریف این تقاضا را در یک اعلامیه مشترک بیان کردند که دیروز پس از دیدارشان در قصر سفید به نشر رسید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای دیدار 3 روزه به آمریکا رفته تا در واشنگتن در مورد پروسه صلح افغانستان و کمک‌های آمریکا به پاکستان بحث و گفتگو کند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم پاکستان در یک اعلامیه مشترک از طالبان مسلح خواستند که برای گفتگوی صلح با حکومت افغانستان در میز مذاکره بنشینند. در این اعلامیه که پس از ملاقات بارک اوباما و نواز شریف در قصر سفید به نشر رسید، هر دو از طالبان خواستند که با حکومت افغانستان رو به رو گفتگو کنند و برای یک صلح دائمی تلاش نمایند. در اعلامیه همچنان آمده است که آنها با پیشبرد روند گفتگوهای صلح و آشتی بین حکومت و طالبان افغان به رهبری افغانان متحد بوده و از رهبران طالبان خواستند که به گفتگو و مذاکره حاضر شوند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک هفته بعد از آن به واشنگتن سفر میکند که رئیس جمهور باراک اوباما برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به تاخیر انداخته است. قرار بود که امریکا همه نیروهای خود را تا پایان سال 2016 میلادی از افغانستان خارج کند و تنها 1000 عسکر این کشور برای حفاظت از سفارت امریکا در کابل باقی بمانند. شدت جنگ از سوی طالبان و همزمان با این فشارهای قماندانان نظامی امریکا و عده‌ای از اعضای کنگره سبب شد تا رئیس جمهور امریکا این تصمیم را بگیرد. باراک اوباما نه تنها اینکه 9800 عسکر آمریکایی موجود در افغانستان را در سال 2016 میلادی نگه می‌دارد، بلکه در سال 2017 میلادی هم 5500 عسکر این کشور در افغانستان باقی می‌مانند. امریکا از پاکستان می‌خواهد که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نقش کلیدی را بازی کند. با باور مقامات آمریکایی و افغان، اسلام آباد در تامین صلح در افغانستان نقش مهم را بازی کرده می‌تواند. مقامات افغان پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده می‌گوید که خود این کشور قربانی تروریسم است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران منطقه هشدار داد که جنگجویان شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را پناه ندهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قماندان امنیه هلمند میگوید نیروهای امنیتی افغان در عملیات نظامی علیه جنگجویان مسلح مخالف در منطقه باباجی تلفات سنگین به طالبان وارد کردند. پاسوال نبیجان ملاخیل میگوید جنگ در هلمند ادامه دارد و در نتیجه درگیری های اخیر تعداد زیادی از قماندانان قطعات سرخ طالبان نیز کشته شدند. همزمان با این تعداد از باشندگان شهر لشکرگاه ابراز نگرانی کردند که مبادا جنگ به مرکز این ولایت سرایت کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی را بر ضد جنگجویان مسلح مخالف در منطقه باباجی هلمند آغاز کردند. هرچند منطقه باباجی حدود 10 کیلومتر از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند فاصله دارد، اما جزء شاروالی شهر محسوب می شود. نیروهای اردوی ملی در حال حاضر به منطقه اعزام گردیدند. پاسوال نبیجان ملاخیل قماندان امنیه هلمند می گوید نیروهای امنیتی افغان در منطقه باباجی تلفات سنگینی را به جنگجویان مخالف وارد کردند.
شب گذشته در یکی از نقاط باباجی دشمن می خواستند که بالای پستای پلیس عملیات خود انجام میدن و مقاومت شدیدی که شخصا خود ما اونجا بودیم دشمن مواجه شدن و تلفات و زایت بسیار بزرگی دیدن. از جمله ملا ناصر یکی از قماندان های برجسته قطعات سرخ مخالفین وطن فروش و در پالوی از قماندان های دیگری که ملغنی نداشتن به 19 نفر افرادشان از بین رفتن، شکست خوردن.
قماندان امنیه هلمند همچنان گفت که در این درگیری ها یک قماندان دیگر طالبان به نام ملا غنی نیز کشته شده است. اما باشنده های شهر لشکرگاه تشویش دارند که جنگ مبادا به شهر سرایت کند و حالت پیش آید که در شهر قندوز رخ داد. در نتیجه سقوط شهر قندوز به دست طالبان صدها غیر نظامی کشته و زخمی شده، منازل مردم و تأسیسات بزرگ دولتی از بین رفته و دکانها و مراکز تجارتی همه چور و چپاول شدند. باشنده های شهر لشکرگاه میگویند صدای فیر به گوش میرسد، اما قماندان امنیه هلمند به مردم اطمینان میدهد که قوای امنیتی افغان هیچگاهی به جنگجویان مخالف اجازه نمیدهند که به طرف شهر پیشروی کنند. سردار محمود همدرد رئیس جامعه مدنی هلمند تایید میکند که باشنده های شهر لشکرگاه در یک نگرانی به سر میبرند. جنگ ها به پنجمین روز آن رسیدند. جنگ از نایه چهارم که نزدیک به مرکز شهر از شروع شد که از این نقطه میتواند شهر مورد تهدید قرار گیرد. مردم از این بابت واقعا نگرانند. آقای همدر شایعات را رد کرد که گویا نگرانی مردم تا حد رسیده که شمار زیاد آنها در حال خروج از شهرند، زیرا به گفته وی کمربند امنیتی شهر خیلی قوی است. ولی جنگ و درگیری ها بین دو طرف در منطقه باباجی پایان نیافتند. آجی بابا یکی از باشنده های منطقه باباجی گفت در اثر این جنگ و درگیری ها شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شده و منازل مردم از بین رفتند. به گفته وی در کوچه و سرک ها اجساد به مشاهده می رسند و این اجساد را به خاطر نمی توانند به محل دیگر انتقال دهند که این راه و سرک ها از سوی طالبان ماین فر شده است. حاجی بابا گفت نخست یک گروه 10 نفری طالبان روز سه‌شنبه به منطقه آمده و دنبال آن گروه های 100 نفری آنها رسیدند و در منازل مردم دهشکه و راکت انداز ها را نصب و جابجا کردند. یک دکتر منطقه باباجی که نخواست نامش افشا شود میگوید حدود 600 خانواده این شهرک را ترک کردند.
همکارم مقیم نایب از اوضاع هلمند گزارش میداد. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رهبران امریکا و پاکستان پس از ملاقات دیروز در قصر سفید خواستار گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان شدند. تأسیسات به ارزش 10 میلیون دلار برای اردوی ملی در بدخشان ساخته می شود. جسد قماندان امنیه ولسوالی غرماج فاریاب و 12 سرباز به ولسوالی قیصار انتقال داده شد. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت برای بازی 50 اوره فردا شنبه با تیم زیمبابوه که یک بازی سرنوشت ساز است آمادگی کامل دارد. رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش میخواهد که روابط خود با پاکستان را گسترش دهد. و حمله انتحاری دیروز در ایالت بلوچستان پاکستان به شمول 6 کودک 10 کشته به جا گذاشت. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان دخالت روسیه در افغانستان انعکاس دهنده تلاش های این کشور در سوریه میباشد. بنوشته روزنامه، بعد از بیرون رفتن بخش اعظمی قوای ناتو از افغانستان، گروه دولت اسلامی در این کشور رخنه کرده و روسیه این عمل را تهدید به سرحدات جنوبی خود می شمارد. گاردین می افزاید هرچند روسیه خاطرات تلخ دوران تجاوز شوروی سابق بر افغانستان را فراموش نکرده که در آن بیش از 15,000 عسکر روسی و 100,000 افغان کشته شدند، اما دورنمای رخنه جهادیستا به سرحدات جنوبی آن در کشورهای آسیای میانه و همچنان قفقاز برای روسیه تکان دهنده می باشد. روزنامه می نویسد تصرف موقتی کندوز توسط طالبان زنگ خطر دیگری را در روسیه به صدا درآورد و روسیه این حرکت را یک تهدید برای رخنه کردن افرادگرایان به آن سوی سرحدات شمالی افغانستان حساب می کند. در روزنامه می خوانیم که بعضی از مقامات افغان خواهان کمک روسیه در مبارزه علیه داعش در افغانستان شدند، اما این پیشنهادات از سوی حکومت افغانستان رسما ابراز نشدند. روزنامه از قول وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نوشته است که میگوید برعکس سوریه کدام تقاضایی را از سوی حکومت افغانستان در این رابطه به دست نیاوردند. در رابطه با انگیزه های دخالت روسیه در افغانستان، روزنامه می نویسد که این انگیزه ها با انگیزه هایی که در سوریه و عراق وجود دارند همسان می باشد، یعنی تهدید گروه های افراطی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود بر یک موضوع دیگر در مورد افغانستان تمرکز کرده، مطلبی را تحت عنوان موج دیگر مهاجرت ها از افغانستان به نشر رسانده است. بنوشته روزنامه، با افزایش نارامی ها در افغانستان بار دیگر تعداد زیاد افغان ها به مهاجرت دست می زنند. اما این بار پاکستان و ایران که در دوران تجاوز شوروی سابق میزبانی مهاجرین افغان را به عهده گرفتند، دیگر به پذیرفتن آنها حاضر نیستند. از این رو مهاجرین افغان مجبور می شوند که به سمت اروپا بروند. روزنامه به احصائیه های ملل متحد اشاره نموده می نویسد که نظر به این اسناد 20% تمام 500,000 مهاجری که در سال جاری از طریق بحیره مدیترانه به اروپا رسیدند افغان ها می باشند. این در حال است که کشورهای اروپایی با موج بزرگ مهاجرین سوریه و عراق هم دست به گریبان هستند.
انجمن والیان افغانستان میگوید برای خروج از بنبست موجود امنیتی و اقتصادی در کشور نیاز است تا لوی جرگه عنعنوی دایر شود. رئیس این انجمن در نشست خبری روز پنجشنبه در کابل گفت تدبیر این جرگه در کاهش تنش‌های فعلی در افغانستان میتواند مؤثر باشد. در این حال شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند تدبیر چنین لوی جرگه ها نمیتواند در حال حاضر مؤثریت داشته باشند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
انجمن والیان افغانستان به این باور است که اگر لوی جرگه عنعنوی دایر نگردد، بحران کنونی در کشور بیشتر می شود. عبدالجبار تقوا رئیس این انجمن و والی پیشین کابل در نشست خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت برای خروج از بنبست موجود در کشور نیاز است تا لوی جرگه عنعنوی دایر گردد. وی گفت حکومت باید هوشیارانه عمل کند تا انسجامی را در بهبود اداره به وجود بیاورد.
پیشنهاد ما به عیسی کسایی که تجربه داریم این است که برای خروج از این بنبست باید راهی جستجو شود. یگانه راهی را که ما میبینیم تدبیر یک لوی جرگه هست. لوی جرگه دایر شود و نماینده های بزرگ ملت، نماینده های با صلاحیت ملت کشور از این بحران موجود خارج بکند.
آقای تقوا وضعیت فعلی کشور را تکان دهنده خوانده گفت مشکلات اقتصادی، امنیتی و بیکاری سبب شده تا روزانه شمار زیاد از جوانان افغانستان را ترک کنند. انجمن والیان افغانستان همچنان میگوید که عدم صلاحیت کاری والی ها و چند دستگی در ادارات حکومتی محلی عامل بخشی از نامنی ها در کشور است. این انجمن متشکل از 80 عضو شامل 65 والی پیشین و 15 والی برحال است که به هدف بهبود وضعیت کشور ایجاد شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در اولین سفر خارجی خود در 4 سال گذشته به طور غیر مترقبه به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود ملاقات کرد. مرکز خبری رادیو آزادی در توضیح این که اسد و پوتین چرا در مسکو ملاقات کردند گزارش تهیه کرده است. فشرده این گزارش را از همکارم ستاره فروغ می‌شنویم.
این بازدید غیر منتظره رئیس جمهور سوریه از مسکو 3 هفته پس از بمباری روسیه در سوریه صورت می‌گیرد. بشار اسد در جریان این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد که چیز این ملاقات را که به روز سه‌شنبه انجام شد برجسته می‌سازد چنین اشاره شده است. روسیه از 3 ماه سپتامبر به این سو شورشیان را که مخالف رژیم اسد آن مورد حملات هوایی قرار می دهد. این بمباری رژیم سوریه را توانایی بخشیده است تا سنگرش را در میدان نبرد تقویت کند. حکومت از ماها در حالت دفاعی قرار داشته است. اما حمایت اسد از طریق نظامی صرف یک بخش استراتژی روسیه در سوریه به حساب می آید. بخش دیگرش آغاز مذاکرات بین‌المللی برای پایان جنگ داخلی سوریه می باشد. بازدید اسد از کرملین ممکن آغاز رسمی تلاش‌های دیپلماتیک مسکو را نشان دهد. او با این دیدار از روسیه که اولین سفر خارجیش از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011 به این سو شمارده می شود، نشان می دهد که وی به عنوان یک رئیس دولت کاملا فعال باقی مانده است. نیکولای کوژانوف یک تحلیلگر مرکز کارنگی مسکو در مورد مسافرت بشار اسد به روسیه در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
این دیدار اسد برای دمشق اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. رئیس جمهور سوریه بعد از یک مدت خیلی طولانی این کشور را ترک می کند. این به این معناست که او بیشتر و یا کمتر در مورد ثبات در وضعیت اطمینان دارد. در حقیقت کشورش این توان را داراست که بدون حضور فیزیکی او در پایتخت به کار نماید. از سوی دیگر همچنان به این معنی است که حملات هوایی روسیه در سوریه اهدافی را که روسیه دنبال می کند به دست می آورد و یا حداقل یکی از این اهداف را که عبارت از تقویت موازی رژیم سوریه می باشد.
به نظر می رسد که گام بعدی فشار قوی روسیه برای برگزاری نشست در خصوص بحث روی آغاز دوباره مذاکرات است. این تلاش شاید قبلا آغاز شده است. وزارت خارجه روسیه به روز چهارشنبه اعلان کرد که قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با وزیران خارجه ترکیه و عربستان سعودی به روز جمعه روی بحران سوریه در ویانا پایتخت اتریش بحث کنند. تلاش های قبلی بین المللی در راستای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای سوریه با این سوال که آیا اسد باید به عنوان بخشی از انتقال سیاسی در این کشور از قدرت کنار رود یا خیر با موانع مواجه شده است. غرب، ترکیه و کشورهای عربی اصرار کردند که او باید کنارگیری نماید، اما مسکو این موضوع را رد کرده است. چون این به نظر می آید که پوتین و اسد در جریان ملاقاتشان در مورد نقش آینده رهبر سوریه در این کشور با صراحت صحبت کردند. بسیاری تحلیلگران به این باورند که پوتین و اسد هر دو موافقند که رئیس جمهور سوریه در نهایت باید کنار رود تا زمینه برای حکومت جدید در این کشور فراهم شود. نیکولای کوژانوف در بخشی از صحبت‌هایش با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
برای مسکو هم این دیدار از اهمیت خارق‌العاده برخوردار است، زیرا آشکار است که رهبر روسیه در این موقع علاقمند به عملیات درازمدت نظامی نیست، اما برای رساندن عملیات به مرحله نهایی علاقه دارد. رساندن عملیات به مرحله نهایی به خاطر پیروزی نظامی اتحاد روسیه و سوریه نیست، بلکه به منظور آغاز پروسه مذاکرات بین مقام‌های سوریه و اپوزیسیون است، به دنبال آن یک حکومت موقت که به حل خشونت‌ها در سوریه از مجرای دیپلماتیک کمک خواهد کرد ایجاد خواهد شد.
اما در صورتی که بشار اسد برای کنار رفتن آمادگی داشته باشد، سوال این است که چقدر زود این کار ممکن خواهد بود. برخی مقام‌های غربی در این اواخر چنین وانمود کردند که در تقاضایشان در زمینه یک کنارگیری فوری اسد نرمش خواهند آورد. فیلیپ هامونت وزیر خارجه بریتانیا در اوایل ماه جاری گفت بشار اسد می تواند برای چند ماه در قدرت باقی بماند، در صورتی که با قیمت پایان نزاع سوریه تمام شود. بعضی تحلیلگران می گویند که چنین یک جدول زمانی برای پوتین و اسد قابل قبول خواهد بود، زیرا آنها قویاً احساس می کنند که هر نوع حکومت آینده در سوریه که به اساس مذاکره به میان آید منافع آنها را حفظ خواهد کرد. این امکان وجود دارد که بشار اسد سوریه را ترک کند و در موقع پروسه انتقالی به روسیه پناهنده شود. تید کراسیک مشاور ارشد مرکز تحلیلی وضعیت خلیج در این مورد می گوید:
این که اسد با خانوادهش سوریه را ترک کند مفکوره است که از سوی مسکو از زمانی که شورش علیه رئیس جمهور سوریه آغاز شد مطرح شده بود. این نظریه عبارت از این است که اسد می تواند در روسیه پناهنده شود تا به این ترتیب او و خانوادهش از سیاست خارج شوند و هم در مورد امنیت و حفاظت رئیس جمهور سوریه و خانم او اطمینان حاصل شود.
رنگ‌های زندگی.
خبیر هستم، باشنده اولسوالی قره‌باغ.
چی کار و وظیفه دارین؟
دیقان هستم، دیقانی میکنیم.
ما یا باغ دارین؟ در باغ خود دیقانی میکنین یا ای که در جای دیگه؟
نه، خودمون باغ داریم، یک 300 تاک داریم که فایتمون میکنه، یعنی باز باغایی که در همسایه ما یا کمی دورتر است، مردمایی که نیستن مثلا در کابل هستن یا جای باغونی گرفتیم و باغداری از اون ما میکنیم.
معلومات بدین که همین باغ که خودت باغداری میکنی، باغ کدام نوع میوه هاست یا از ترکاری باب از چی هست؟
تاکای انگوری است. دیگه یک ترکاری اگه میکنیم برابر همو خود ما میکنیم که در تابستان جمع‌آوری میکنیم به خود. دیگه توضیحات این نمیشه که بیرون بفروشیم یا در بازار.
در مورد جمع‌آوری انگور بگوین که چی وقت جمع‌آوری انگور شروع شده؟ آیا فعلا انگور هست در باغیایی که جمع شده؟
هر وقت خزان که میشه جمع‌آوری انگور شروع میشه، این از ماه سنبله، میزان، عقرب، ای تا قوسم. بعض مردم انگورای خود نگه میکنن، بعض مردم یا میفروشه یا کشمش میکنه، پس از اون وقت جمع‌آوری میکنن که کشمش میکنن دفته و میپرتن که او کشمش میشه، از اون وقت شروع میکنن. یک تعداد مردم که انگور خود نگه میکنن میگه باش قیمت شوه، یعنی ماه میزان عقرب، یعنی وقتا انگور قیمت میشه، مردم ها میخرد اشار ها میبرن و در دیگه یکان اولت هم بعض مردم جلابه هستن میان میبرن جای که انگور نیستن، به او خاطر انگور یک ذره قیمت که میشه به مردم نگاه میکنه. تا هنوز هم هست انگور ها در باغ ها هست که مردم نگاه کده. به خاطر
امسال چطور است نرخ انگور؟ یعنی فروشاتتان چطور است؟ خوب است.
از سال پیشتر کده امسال قیمت انگور هم خوب است. این انگور ها 15,000 اخروارش میخرن، اخروارش این 80 سرشه و خود کشمش هم قیمت از امیال در بازار قره‌باغ روزای دوشنبه و پنج شنبه بازار میباشه تا 300-350 روپه کشمش خرید میشه که پارسال تا 200 روپه یک سر کشمش بود. امسال حال خوب است.
کدام نوع انگور است که او را زودتر جمع میکنن باغبانا؟
انگوری که کشمش میشه صرف به نام انگور کشمشی است و در این منطقه ما هم زیاد هم است همون کشمش میشه. دیگه انگورایی که است که مثلا حسینی است و طایفی است یا کشمش نمیشه، همین تو تازه مردم میگیره میخوره یا تازه مفروش مردم.
وقتی که خزان میشه و انگور جمع آوری میشه بازم کار هست که باغبانا مثلا شما در باغتان انجام بدین؟
نه، تا وقتی که برف میزنه و یخ میزنه زمینه تا وقت کار میکنه مردم، چقرک میکنه مردم، بارو میته، نوداری میکنن.
تشکر، زنده باشید.
دوستان عزیز، با شنیدن صحبت یک تن از باغداران ولسوالی قره‌باغ کابل در برنامه در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری.